برای سلامتی آقا امام زمان سه صلوات بلند کن.
خیلی طول میکشه. بسم الله الرحمن الرحیم، الحمد لله رب العالمین، و صلی الله علی سیدنا و حبیبنا ابی القاسم المصطفی محمد. و آله الطیبین الطاهرین المعصومین سیما الحجه بقیت الله الاعظم روحی و ارواح العالمین له الفدا و لعن الدائم على اعدائهم اجمعین الى قیام یوم الدین. یکی از فرازهای خیلی مهم، به ظاهر ساده ولی بسیار عمیق، دعای مکارم الاخلاق این عبارت حضرت هست که من میخوام نظر شما رو درباره این عبارت بپرسم. به دلهای نورانی خودتون مراجعه کنید، ببینید موضع شما نسبت به همچی عبارتی، نسبت به یک همچنین مسئله یا موضوعی چیه دقیقاً. امام سجاد علیه السلام می فرماید واستعملنی بما تسألنی عنه قدا، خدایا منو وادار کن به کارهایی که فردا می خواهی ازم سوال بکنی. ما دو تا عبارت قبل و بعد این عبارت رو مورد گفتگو قرار داده بودیم، و تسلح به قدرت که ما فسد منی، خدایا به قدرت خودت آنچه که از خرابی های من موجود است رو اصلاح بگردان. خب این یک عبارت که توجهمون اونجا جلب شد به قدرت پروردگار و اینکه ما چقدر لازم داریم خدای قادر متعال قدرتمند بالای سر خودمون داشته باشیم. ما مانند کودکی هستیم که به قدرت بزرگتر خودمون احتیاج داریم، و حالا در مورد اصلاح خرابی ها هم یک نکته ذکر شد. بعد از واستصلح به قدرت که ما فسد منی رسیدیم به این عبارت وکفنی ما یشغلن الاهتمام به، خدایا کفایت کن اون چیزایی که منو مشغولم میکنه، من نرم الکی سر کار، هم مقمم صرف تو بشه فقط. بعد عرضه می دارد در بارگاه خداوند متعال و استعملنی به ما تسألونی قدن انهو، خدایا نه تنها کفایت بکن من رو از چیزهایی که منو بی خود مشغول می کنن، بی دلیل مشغول نشم، اصلا هر چیزی منو میخواد سرگرمم بکنه من سرگرم نشم الکی. چقدر جالبن بعضی از مردم که دوست دارن الکی سرگرم بشن، دوست دارن الکی مشغول بشن. آدم اصلا نباید راضی بشه به این که الکی مشغول باشه. کار بشر ببینید به کجا میرسه که پدر مادرش میگن بابا یه کاری سرگرمش کنید مشغول بشه این بچه به فساد نیفته. یعنی الکی مشغول شدن برای بعضی ها بهتر از خراب شدنشونه. اینجا صدا میزنه خدای من اصلا الکی مشغول نشم، نه تنها الکی مشغول نشم بلکه همیشه مشغول تو باشم. در این عبارت که همیشه مشغول تو باشم شما این تعبیر رو میبینید، واستعملنی به ما تسألونی غدن عنه، خدایا منو به کار بگیر، منو وادار به فعالیتی بکن که فردا میخوای از من سوال بکنی. و بعد اون عبارت بعدی که روزهای قبل در موردش صحبت کردیم، واستفرغ ایامی فی ما خلقتنی له، فراغتی به من بده که برای آنچه که مرا خلق کرده ای مشغول اونها باشم. خب که بیشتر به موضوع عبادت اونجا پرداختیم، انشاءالله ما الکی سر کار نریم، انشاءالله ما الکی مشغول نباشیم، انشاءالله اون چیزایی که انرژی ما رو از نظر روحی و وقت ما رو از نظر عملی میگیرن خداوند متعال خودشون امورات ما رو اصلاح بکنن، وقتمون گرفته نشه، روحمون هم صرف امور دنیا نشه. اما این یک روی سکه است که ما مشغول کمی ها و پستی ها و پلشتی ها نشیم. یک روی دیگر سکه این است که ما باید مشغول چی بشیم. واستعملنی به ما تسألونی غدن عنه، خدایا منو وادارم کن به کارهایی که فردا میخوای ازم سوال بکنی. نظری که من میخواستم از شما بگیرم، یعنی از شما میخوام که شما موضع خودتون رو، احساس قلبی خودتون رو نسبت به این مفهوم روشن کنید، مفهوم سؤال پروردگاره. خدا از همه چی فردا از شما سؤال خواهد کرد، الاهم و فالاهم، هر کدوم مهمتر باشه سؤال محکمتری از شما خواهد کرد. شما راستین نظرتون نسبت به اینکه خدا فردا از شما سوال خواهد کرد چیه؟ آدم معمولا خوشش نمیاد کسی ازش سوال بکنه. خیلی کار اداری نمی کنن، میگم من میخوام کار مستقل بکنم، برای اینکه دوست ندارن کسی ازشون سوال بکنه، حساب کتاب بگیره. حالا ممکنه بد نباشه، اتفاقا روایت داریم حتی المقدور سعی کن کارفرمای کار خودت باشی، کارمند و کارگر نباشی. میتونی این کارو بکن، اگه میتونی روزی دست خودت باشه این کارو بکن، خودتو اسیر عبیر کسی نکن. حالا همه که نمیشه طبیعتا سرکارگر باشن و کارفرما باشن. حالا یه توصیه جالبی امیرالمومنین در نامه 31 نهج البلاغه دارن، این روحیه بدی نیست که آدم دوست نداره کسی ازش سوال بکنه. شما بفرمایید که خدا از آدم سوال بکنه چین؟ اینو باش چی کار کردید شما تا حالا؟ خدا سوال خواهد کرد. یکی از مراجع اعظام تقلید به بنده میفرمودن، نامشون رو نبرم، میفرمودن من حاج سید احمد آقا پسر حضرت امام رو دیدم. اتفاقا من اونجا که نشستم پیش ایشون میگفت جای شما نشسته بودم. بعد من ازشون پرسیدم شما تا حالا خودتون خواب امام رو دیدید؟ امام حاجت احمد آقا فرمودن بله من خواب امام رو دیدم. بعد خواب رو تعریف کردن. قسمتی از خواب که اصلی ترین قسمت خوابه اینه که امام به من فرمودن که احمد آقا دستتو تو اینجا تکون میدی؟ این دستو میدید؟ دستو دارم تکون میده؟ اینجا دست تو تکون میدی، اونجا ازت سوال میکنن چرا اونجا دست تو تکون دادی؟ احمد آقا مواظب باش، همه چی رو اینجا میپرسن. همه چی رو ثبت شده دیگه. شما بالاخره نظرتون رو نگفتید نسبت به اینکه خدا همه چی اونجا میخواد یه دور بپرسه. چه احساسی دارید نسبت بهش؟ تکلیف خودتون نسبت بهش روشن کردید فراتون بشم یا نه؟ احساستون چگونه است؟ موضع خودتون رو نسبت به یه همچی پدیده‌ای معین فرمودید یا نه؟ فکر در موردش کردید یا نه؟ قبول کردید یه همچی پدیده‌ای رو یا نه؟ گستردگیش موجب شده رعبش وجودتون رو بگیره، هیبتش وجودتون رو بگیره یا نه؟ اصلا یکی از هولناکترین مواقف صحرای محشر هنگامی است که پروردگار عالم میخواد از بنده خودش سوال کنه. آخه او دیگه میدونه چجوری سوال کنه دیگه. اونجا هم که لا یتکلمون الا من اذن له الرحمن و قال صوابا، هیچ کسی حرفی نمیتونه بزنه بی ربط، حرفی بی ربط نمیتونه بزنه. هر کی حرف بزنه با اجازه حرف میزنه، حرف حساب هم باید بزنه. و خدا هم اونجا همه چیز رو روشن میکنه برای آدم، فیلمشو میاره جلو آدم، خودشو میاره. مثلا بپرسه این کارو تو کردی؟ خب آدم باید آب بشه بره تو زمین، باید بمیره. شهدا استثنان که سوال ازشون نمیشه، ولی باید جون داده باشی تا ازت سوال نکنه. این هم موضوع هولناکیه. فقط هم هولناک نیست، حالا در موردش صحبت میکنیم انشالله کمی با هم دیگه. ولی چرا به این موضوع ما فکر نمی کنیم؟ یه نفر میگفت من دوست ندارم خلاف مقررات راهنمایی رانندگی عمل بکنم. گفتم چیه، جریمه ها سنگین شده؟ گفت نه، جریمه تو سرش بخوره. اون آقای افسر وقتی میاد میگه که چرا؟ آدم دوست داره 10 برابر جریمه بده اینجوری تحقیر نشه. خدا خواهی با احترام بگه چی؟ خب بالاخره با احترام هم بگه بدتر. بالاخره آدم وقتی مورد سوال قرار میگیره در حالی که خطا کرده چی جواب داره بده؟ یه دعا کنم از اون دعاهای رندانه سا، دست به اسلحه بشو یا علی بگو اینو بگی ببینم چیکار میکنی روزای آخر ماه رمضونیه. خدایا سوالی که جواب نداریم بدیم از ما نپرس. روزای آخر ماه رمضان من اصلا خوفی صحبت نمی کنم، ولی حالا به این فراز از دعا رسیدیم یه کمی خوفی صحبت کنیم و عوضش وسط های خوفی سخن گفتن یه کمی شوقی هم سخن بگم. خدا من توی روایتی دیدم که شما یه سوالایی هم میکنی از بنده های خودت بعضن روز قیامت، از اون سوالا هم ما بپرس. بگم برای شما هم بگم؟ میفرماد تو روایت صدا میزنه بنده من کنار میکشه، مؤمن گناهکار رو کنار میکشه، میفرماد که تو دنیا من نبودم که اون حاجت رو بهت دادم. مثلا حاجت خونه داشته، حاجت نمیدونم چی داشته. میگه آره خدا، تو این کار رو کردی. اون مریضی تو من برطرف کردم یادته؟ میگه آره خدا. اون گناه ها تو من بخشیدم یادته؟ تو دنیا پرده روش انداختم؟ میگه آره خدا. صدا میزنه خداوند متعال تو دنیا فلان امکاناتو من برات فراهم نکردم. چرا؟ ناشکری کردی نزدمه، درسته؟ میگه چرا. شکری کردی این همه بهت دادم، درسته؟ آره. حالا آخرش چی میخواد بگه؟ پرونده پر گناه، پر که نه، یعنی به مقداری گناه داره. مؤمنینی که گناهانی در پروندهشون هست. خدا این همه سوال کردی دارم زهره ترک میشم، چی میخوای بگی به من؟ یه دفعه آخرش برمیگرده میفرماد خب من همون خدام، اینجا هم میبخشمت، همه گناهاتو پاک میکنم، همون روالو باهات میخوام اجرا کنم، نظرت چیه؟ خدایا ممنونت. خدایا اگه این سوال هست از ما بپرس. ولی خدا سوال میپرسه، این خودش یه داستانی ها. آقای من موضوع عمل و عکس العمل، عمل و پاداش و جزای عمل یه موضوعیه برای خودش. آقا یه کاری انجام دادی، این توپ رو انداختی بالا رو سر خودت، این برمیگرده تو سر خودت، اون دیگه باید بیاد دیگه، رای نداره. عمل و عکس العمل از هر دستی بدی همون دست میگیری. این یه قاعده یه تو عالم. یه قاعده دیگه تو عالم چیه؟ اینه که ازت سوال میکنن، این خودش یه مکافات مستقله. یه قاعده دیگه هم بگم کنارش یا نگم؟ یه قاعده دیگه هم اینه که هر چی اینجا کار انجام دادی یه بار باید اونجا ببینی، تماشا باید بکنی. فمن یعمل مثقال ذره خیرا یره، نه یره نتیجته، خودشو میبینه یه بار. و من یعمل مثقال ذره شرا یره. اول میفرماید فمن یعمل، بعد میفرماید و من یعمل. باید ببینیم. یه استادی میفرمودن که هرچی میخوام خوفی صحبت نکنم اینجوری میشه ای خدا. میفرمودن که ظاهرن این آقا، میفرمودن ظاهرن، من امیدوارم حرفشون درست نباشه با اینکه ایشون عالم بزرگواری بودن، ولی خب دوست ندارم حرفشون درست باشه. میفرمودن ظاهرن آدم توبه هم بکنه از گناهها، طبق این آیه‌ای که اینجا مطلق اومده روز قیامت باید یه بار ببینه و بره بهشت. خدایا میشه کوتاه بیای؟ خدایا میشه بیخیال بشی؟ اینا خودشون هر کدوم برای خودشون یه قاعده ای هم. یکی از قواعد حساب و کتابه. جلوی چشم آدم حساب کتاب میکنن. اصلا محاسبه که یه قسمتش سؤاله، وزن کشی میکنن. عرصات صحرای محشر که امام سجاد علیه السلام برای هر کدومش جداگانه گریه میکنه، یعنی همین. اینجوری نیست که خب به طور خودکار توی ریل کامپیوتری بگذارن اینا برن اونجا، این بره اونجا. نه وایس، ما هم صحبت میخوام باید بکنم. کجا داری میدیم؟ تو همه اندیشه ای یادته، من هم خواهم بفهمونم بعد برو بسوز. خدای ما که داری میفرسته جهنم بریم، نه من باید حالیت کنم. اون خودش یه دور جهنمه که خدا ازت حرف بپرسه تو جواب نداشته باشی بدی. من رفقا اونایی که قصه دار شدن یه دعا میکنم به نفعشونه. تا حالا من دعا به ضرر شما که نکردم که. بله خب تجربه خوبی داشتی از دعاها، محکم اینو فکر نکرده، نه فکرتو بکن آمین بگو، ولی آماده باش محکم، من خیلی تو میخوام. خدایا مرگ ما رو شهادت در راه خودت قرار بده. اصلا همین راهش همینه، بی حساب کتاب بریم. اون عالم بزرگوار یک سال همه شبهای سال رو به کیا الله گفت و مراسم احیا و شب قدر گرفت. فرمود بالاخره یکی از شبهای سال که میشه شب قدر باشه. من شب قدر رو یقین دارم که بیدار بودم اون وقت. حالا بگو شب قدر از این سه شب قدر که مشهور است خارج نیست؟ میگه حالا دیگه من دیگه یقینی، حالا چی میخوای؟ هیچی. گفت من از خدا شهادت میخوام، نمیخوام عادی از دنیا برم. در کهولت سن به شهادت رسید به دست صفاکان. حالا شما نظرتون کلن نگفتید که نسبت به حساب و کتاب چیه. خدایا میخوای اخم کنی به خدا؟ بگی خدا من ناراحتم که میخوای ازم سوال کنی. برکات سوال کردن رو عرض بکنم. پس ما قدم اول در این ماجرا اینه که به پدیده سوال کردن پروردگار مستقل نگاه کنیم، در موردش مستقلن بیاندیشیم،
بعد سوال ها هم که میدونید مراحل داره. مثلا یه بار سوال که میکنن، یه بار از کل عمر آدم سوال میکنن، یه بار از جوونی سوال میکنن، جوونی رو جدا سوال میکنن، بعد کل عمر رو جدا سوال میکنن. مثلا سوال که میکنن روز قیامت چیه، میفهمد پولی که در آوردی از چه راهی در آوردی. خب این سوال طبیعیه، چون حساس آدم حلال باید در آورده باشه. لا اله الا الله سوال بعدیش سخت‌تر، آدم بیشتر گیج میشه. میفهمن خب پولتو کجا مصرف کردی؟ به زکی؟ برای چی صرف کردی؟ خرج چی شد؟ دادم به بچه‌م، خرج چی شد؟ مسئولی باید جواب بدی. دادم به بچه، به من ربطی نداره؟ خب نمیدادی. برای اینکه پول کجا مصرف شده روایت داریم که این سوال میشه. پول از کجا در اومده سوال میشه. نسبت به همسایه سوال میشه. اینقدر رسول خدا تاکید میفرمودن که نسبت به همسایه حساس باشید، رعایت بکنید، نمیدونم حق داره همسایه بگردنتون، روز قیامت سوال خواهد شد. که گفتن یا رسول الله آدم از دنیا بره همسایه هم از آدم ارث میبره؟ آقا نه، ارث نمیبره، ولی خب خیلی مهمه. آقا خیلی شما تاکید میکنید همسایه، باید نسبت به همسایه سوال بری جواب بدی. بفرما حق برادر دینی، رفقاتون نه، برادران دینی که یه مقداری آشنایی با شما دارن، در مورد اینکه حقش رو رعایت کردی یا نه ازتون سوال میکنن. اصلا موضوع سوال خودش یه عالمیه تو معارف دینی. حالا چه مقدار آشنایی، چند سال آدم با کسی رفیق باشه یا چند ماه با کسی رفیق باشه از آدم سوال میکنن؟ کسی میدونه آمارشو بگه؟ چند ماه؟ میفرماد 40 قدم با کسی راه بری از مؤمنین، روز قیامت میشه جز اون مؤمنینی که حق بگردنتون پیدا کرد. اگه حقشو ادا نکرده باشی سوال میکنن. اصلا داستان سوال و جواب داستان طولانی و مفصلیه. نکته ضروری میگم. سوال و جواب خودش خیلی داستان مفصلی داره. خدا هم همه رو ردیف میکنه. میدونید خداوند متعال یا من لا یشغله سمع عن سمع، خدا با یکی صحبت میکنه، به اون یکی نمیگه ساکت من حواسم پرت میشه دارم با یکی، در آن واحد با 10 میلیارد نفر صحبت میکنه. خدا دیگه خداست دیگه. همونجوری که با 10 میلیارد نفر پرسیدن که خداوند متعال چجوری این همه جمعیت رو در صحرای محشر یه جا به حساب و کتابشون میرسه، در روایت داره فرمودن ائمه هدی علیهم السلام همونجوری که در جا به همه روزی میداد، در جا به همه نفس میداد. من کلن علاقه مندم میگم خدای از ما سوال نکن، اصلا کلن سخته. در یک عملیات تربیتی رسول خدا یا امیر المؤمنین، الان یادم نیست، من باید مواظب روزه ها من باشم در این نقلها، یه پولی به هر دوتا دادن. بعد فرمودن که فردا بیاید من صحرای محشر رو براتون تجسم بکنم، بگم مثلا شما دو تا پول داشتید خرج کردید، ازتون میخوام سوال بکنم جواب بدید. سلمان فارسی کل پول صدقه داد، ابوذر خرج کرد، خرجای خوب خوبم کرد، یه آهن داغ نسبتا گداخته‌ای گذاشتن، فرمودن بیاید سر این آهن وایسید جواب بدید. ابوذر نازنین اومد تا توضیح بده این پولو خرج چی کرد، بعد خرج چی کرد، بعد خرج چی کرد، پاش سوخت اومد پایین، آخ داد. سلمان فارسی اومد گفت صدقه دادم، اومد پایین. فرمود اینجوری روز قیامت سعی کنین سبکبال باشید. وقتی سلمان میخواست از دنیا بره یه گلیم داشت، ناراحت بود برای اون گلیمش، گفتن بابا سلمان دیگه تو ما رو کشتی. یه حول و تکونی داره سوال و جواب روز قیامت. الان من شما از من نظر بپرسید، حالا میکروفون در جلوی بنده است، من نظر شما رو پرسیدم، شما نظرتون نسبت به سوال و جواب الهی چیه؟ شما که میکروفون ندارید، من الان خودم میکروفون دارم، نظر خودم رو بگم اجالتا. فعلا نظر بنده این استش که اصلا موضوع زیاد مهمی نیست. چرا؟ چون من که هیبت خدا رو که درک نکردم، که عظمت خدا رو که درک نکردم، که من که چیزی نمیفهمم که. حالا تو بگو سوال، میام قابل سوال باش، بی خیال، ولمون کن. نظر اولیه بنده چون معرفت نسبت به عظمت پروردگار ندارم، اینه، بیشتر از این نیست. اگه خیلی معرفت خدا بندازی تو جان من و سوال و جواب یه دفعه برای من اهمیت پیدا بکنن، تازه سوال و جواب که میدونی از کجا شروع میشه. اولین سوال و جواب از کی شروع میشه؟ شب اول قبر. بیا و درستش کن. من شنیدم یه جوری میگن تو خانه قبر من ربک، اسمتم یادت میده. به مقداری که خدای را برای ربوبیت پسندیده‌ای، قائل هستی، پرستیده‌ای، معتقد هستی، میتوانی جواب بدهی. از جیبت که نمیتونی جواب بدی، از اطلاعات عمومیت که نمیتونی اونجا استفاده کنی، وجودت جواب میده. چقدر وجودت قائل بوده به اینکه خدا هست، چقدر در جان تو رسوخ کرده بوده، همونقدر میتونی جواب بدی. اونجا زبون که زبون بازی نیستش که بلبل زبونی بکنه آدم، اونجا وجودت جواب میده. تو وجودت چقدر باور کرده خدا پروردگار تو است. سوال جواب از اونجا شروع میشه. من نه دلم میاد شما رو اذیت کنم، نه خودم توانایی دارم این روزهای آخر ماه رمضان اینقدر خوف به دوش قلبم بکشم. قصه نخورید. فرمود امیرالمؤمنین من احبنی وجدنی عند مماته حیث یحب. هر کی منو دوست داشته باشه هنگام مرگ میام بالا سرش اونجوری که دوست داره. دوست داری به جات جواب بدم؟ آقا ایشون خدای ایشون همون خدای علیه. رهاش کن. یه لطیفه ای هم دوست دارم بگم. چیکار کنم؟ دوست دارم بگم دیگه. میگفتن خیلی آدم ساده ای بود. یه حسین آقایی بود. خیلی آدم ساده ای بود. از دنیا رفت، خوابشو دیدن، دیدن خیلی جاش خوبه. اون بزرگواری که خواب ایشونو دیده بود، ببین تو زیاد اهل عرفان و معرفت و اینا نبودی، این جای خوب چجوری گذشتی از اون گذرگاه ها، سوال جواب چجوری جواب دادی؟ گفت آقا وقتی که اومدم تو قبر از من سوال کردن من ربک، همه چی یادم رفت، فقط این یادم بود که اسمم حسینه. گفتم من اسمم حسینه. نهیب زد به من، فرمود من ربک، به تو میگیم خدای تو کیه؟ دست پاچه شده بودم. میفهمیدم مادرم از بچگی به من میگفت من تو رو اسم تو گذاشتم حسین، این خیلی مهمه ها. گفتم اسمم حسینه. این تو وجودم بود. بار سوم پرسید، گفتم اسمم حسینه. اومدن منو عذاب کنن، یه آقای نورانی وارد قبر من شد. فرمود رهاش کنید، مگه نمیبینید میگه اسمم حسینه. از اون به بعد دیگه با هم خوب تا کردم. گفتن چشم آقا. کنار رفتن. گفتم آقا شما کی هستید؟ فرمود منم اسمم حسینه. نکته لطیفی. برای بعضی ها ممکنه یه همچی فضاهایی رخ بده ها. آدم ساده دلیه، با همین اسم یه وقتی دیگه شفاعت کنن، دستشو بگیرن. گفتم آدم ساده ایه. پنج مرتبه تو این خاطره کوتاه گفتم آدم ساده ایه. این یکی. دو، صبح ها عاشورا ابا عبدالله الحسین برگشت به یاران خودش که میخواستن پای رکابش تیکه تیکه بشن، شهید بشن. برگشت فرمود کسی بدهکار تو جمع ما نباشه.
بدهکار نباشی بیا حالا پاره کار من شهید بشی، یعنی من همه کارتو اونجا درست میکنم. یه نفر گفت آقا من بدهی دارم، آقا فرمود برو تو نمیخواد پاره کار من کشته بشی. حق الناس یه ذره گردن آدم باشه، من که نگفتم این آدم آدم گناهکاری بوده، جنایتکار بوده. حق الناس که هیچ، اصلا اون ازش صحبت نکن. غیر حق الناس هم میگم آدم ساده ای بوده. تازه تو این حکایتی که من از بزرگان دیدم ننوشن آدم گناهکاری بوده، تازه میگم آدم ساده ای بوده. خدا به بعضی ها یه سادگی میده، به تناسب همون سادگی هم ازش میخواد، درسته؟ به تناسب همون سادگی هم نگاه بهشون میکنه. به یکی هوش و ذکاوت داده، تو عمرش هر چی زرنگی کرده باشه، خدا من بینجا بینجا من میدونم تو چی میگه. خدا منم مثل بقیه حساب کنم. نه تو زرنگ بودی، بیا اینجا تو همه رو فهمیدی اشتباه کردی. او این اشتباهی هم که نفهمید اشتباه کرد. گو اسمم حسینه. گو آقا شما کی هستید؟ فرمود منم اسمم حسینه. من این نکته لطیف رو فقط برای دلهای شما گفتم. ما معلوم نیست تو ماها یه نفر آدم ساده ای که با یه ذره نور ایمان یه دفعه شب اول قبر نجات پیدا بکنه پیدا بشه. شما بچه های تهرونی بالاخره باید عواز خودتون جمع بکنید. نسبت به سوال نظرتون چیه؟ سوالی که از شب اول قبر شروع میشه، سوالی که کلیاتش رو شب اول قبر میپرسن، صحرای محشر جزئیاتش رو میپرسن. تو همون کلیات همه بدهیایی که آدم بالا میاره باید زجر بکشه تا پاک بشه. روز قیامت دوباره سوال و جواب باز میشه بابش. نظر شما نسبت به سوال و جواب چیه؟ خیلی سخته، خیلی سخته. پیشنهاد اول بنده این است که برای داستان غم‌انگیز نه، هولناک سوال و جواب پروردگار عالم در شب اول قبر و صحرای محشر خیلی در خونه خدا گریه کنیم. آقا شما از کجا میدونی؟ ممکنه وضع ما خیلی خوب باشه، سوالا رو خوب جواب بدیم. ببین من دارم خیلی تو رو میخوام، دارم عرض میکنم، من نوکر شما، تو رو خدا کوتاه بیا، نذار بقیهش رو بگم. امام سجاد انقدر گریه میکرد برای سوال و جواب صحرای محشر، ما شما میخوای میگین ما ممکنه وضعمون خوب باشه؟ بیخیال. هر کسی در این دنیا از سوال و جواب پروردگار بترسد، آن دنیا خدا اجازه نمیدهد او بترسد. در روایت میفرماید ملائکه من نذارید بنده من بترسه، من راضی نیستم بندم دو جا بترسه. این تو دنیا ترسیده تکون خورد، این تو دنیا. گاهی فداتون بشم برید تو فکر سوال و جواب تکون بخورید. وای خدا، چند بار به خدا روز قیامت ملائکه من یواش ازش سوال کنید، انقدر مهربون سوال کنید، دلش نباید تکون بخوره، با آب تو دلش تکون نخوره بنده من. چرا خدا ای تو دنیا دلش تکون خورده، من راضی نیستم بندم دو جا دلش تکون بخوره. پیشنهاد خوبی بود یا نه؟ فقط حیف من دلم نمیاد الان شما رو زیاد بترسونم. اگر خودتون این کار رو انجام بدید خدا نوازش شما رو خواهد کرد. لا اله الا الله. پیشنهاد بعدی بنده این استش که شهید بشید، که دعاش هم کردیم. اون پیشنهاد قبل از پیشنهاد اول بود. خدا انشالله ما رو به شهادت برساند. نترسید، با دعای به شهادت مرگ نزدیک نمیشه. خدایا ما خواهیم روغن سوخته رو نظر امامزاده بکنیم، ما که میخواهیم بمیریم، ما رو شهیدمون کن. چی میشه آخه؟ خدا وکیلی راست بگی شهیدت میکنن. پدر شهید ما تو مجلسمون داریم، شهید داده داریم تو مجلسمون. بعضیشون میان خاطراتشون رو میگن،
یه پدر شهیدی رو من به شما آدرسشو بدم، اونم یه جور پدر شهیده. این پدرها این شهدا که بین ما هستن چشم و چراغ واقعا این جامعه هستن، نور این جامعه هستن، مادران شهدا همینطور. ولی یه پدر شهید رندی من سراغ دارم، عجب پدر شهیدی بود، این دیگه از اوناش بود. پسرش به شهادت رسید 16 سالش بود، ناراحت. آقا ما رو میگی ترسیدیم، گفتیم که نکنه از اون باباهاییه که با شهادت بچهش مخالف بوده. ای وای، بچه‌ها به من گفتن فلانی تو مواظب باباش باش، ما کارهای تشییع جنازه و اینا همش هم من دنبالشون، عکساشو هم من دارم ببینی، یعنی اخم کرده. نمیدونستیم تو دلش چی داره میگذره. پسر نازنینش به شهادت رسیده بود، پسر بزرگترش هم بود. بعد هیچی، تو غسالخونه بدنش رو شستشو دادن و اومدن بگذارن برای کفن کردن. وقتی که آوردن رو اون سنگی گذاشتن که کفنش بکنن، پدرش اونجا ایستاده بود، یه دفعه چشمش به پسرش خورد، ناغافل زد زیر گریه، دیگه نتونست تحمل بکنه، ناراحتی تبدیل شد به اشک جاری، نشست رو زمین ناله میزد، میگفت محسن تو بری من بمونم، تو بچه منی، از من زدی جلو. تا چلوم بچهش موند، بعد رفت جبهه، سالگرد بچهش به شهادت رسید، بدنش موند. بعدن با این استخونایی که با یه پلاک میارن و بدن پدرش آوردن، جا نبود پیش پسرش به خاک بسپارن، با یه مقدار فاصله در این بهشت زهرای عزیز ما او رو به خاک سپردن. عجب بابایی بود، پیر مرد شهید شد، چه شهادت قشنگ و عاشقانه‌ای. تو پیری هم اینجور معرکه های عاشقانه سراغ آدم میاد، از دست ندیه. وقتی حبیب ابن مظاهر پیرای کربلا رو شما نگاه کن، امام حسین بعضی هاشون بالا سرشون بیشتر عشق ریخت. مواظبت بکنیم شهید بشیم. یه بار دیگه دعا کنم، خدایا شهادت روزی ما بگردان. خدایا شنیدیم آقامون نزدیک بیاد، شهادت پای رکاب آقامون روزی ما بگرد. این کم کم کار درست داره میشه با. ببین نتیجه عبادت طلب شهادت و ملاقات پروردگار، بحث ما هم داره کارش به اینجا میکشه. خدا انشالله شهیدتون بکنه، بعد از اینکه منو شهید کرد شما رو شهید بکنه انشالله. خب پیشنهاد بعدی چیه؟ پیشنهاد بعدی اینه که با خدا رفیق بشیم. تا اینجا نیمی از سخن، بقیهش رو کوتاه کنم. پیشنهاد بعدی اینه که خدا از تو سوال خواهد کرد، باهاش باید رفیق بشیم. خدا از رفقای خودش مهربون سوال میکنه. انقدر رفیق شو با خدا که اینجوری بگی الهی، که بگی خدا قربون حرف زدنت برم، با هم حرف بزن. تو همینجوری با من حرف میزنی، داری از من سوال میکنی، من همینجوری مست تو هم، من دارم میمیرم برات، فدای کلماته، با کلماته داری قلب منو نورانی میکنی، الهی فدای حرف زدنت بشم. وای اونایی بدبختن که تو روز قیامت باهاشون حرف نمیزنی، گریه میکنی، گریه میکرد، میگو من دیگه نمیتونم قرآن بخونم. رسیدم به یه آیه قرآن، خدا میفرماید که من با بعضی ها اینقدر بدن روز قیامت باهاشون حرف نمیزنم، من دارم دق میکنم به خاطر اونایی که خدا باهاشون حرف نمیزنه، اونا چجوری تحمل میکنن. نظر شما نسبت به سوال چیه؟ اولش بذار هیبت سوال پروردگار بگیردت، بعد برو جلو، برو تو وادی محبتی که خودش فرمود والذین آمنوا اشد حبا لله. بعد بگو خدا سوال کن، قربون صدات بشم، یه عمری اینجا در فراغ همون یک ذره صدای تو جان می کندم، چه صدایی دلنشین تر از صدای تو. آقا این مغایرت با اون خوف و خشیت نداره؟ نه، اینا با هم قابل جمعه. روح بزرگی داشته باش، این جمع ازداد در روحت رخ بده، بذار آدم های سطحی نفهمن. آقا من چجوری هم عاشقش باشم هم ازش حساب ببرم؟ خب عاقلان دانن، تو برو تجربه کن ببین چه خبره. بعضی ها نظرشون نسبت به سوال و جواب خدا، تا بهش میگی که خدا روز قیامت ازت سوال خواهد کرد، چشماش پر عشق میشه. راست میگی؟ پس با من حرف میزنه؟ با من حرف میزنه؟ آره باید حرف میزنه، همه چی ازت سوال میکنه. الهی فدای کلامش، از با من حرف بزنه، با من حرف بزنه. دیگه شرح، اینم شرح میخواد بده، اما چی بگم دیگه اینو؟ لا اله الا الله. خدا از چیا سوال میکنه؟ یه جمله بگم، ولا تسالن یومئذن عن النعیم. امام صادق علیه السلام یا یکی از امامان بزرگوار ما فرمودن که اینکه خدا از نعیم، اون نعمت مخصوص، سوال میکنه چه نعمتیه؟ یه کسی بود خیلی ادعای علمش میشد، اسمشو نبرم، گفت خب از همین نعمت روزمره دیگه، از همین نعمتایی که خدا داده سوال میکنه، غذا و آب و نان و دانه و اینا. آقا فرمود یه مهمانی مهمانی بده، یک میزبان کریمی مهمانی بده، شما از سر سفرش غذا بخوری، خوبه بعد از مهمانی سوال کنه چند تا خوردی؟ گفت نه. آقا فرمودن خب خدا هم از خوردنی ها و پوشیدنی ها که سوال نمی کنه که، اون یه جریان سوال که جواب دیگه ای داره که میخواد عمل تو رو سوال بکنه، ولی سوال میکنه از اینجور روزی ها نیست. گفت از چه روزی هست؟ حضرت فرمودن وقتی که از نعیم خدا در قرآن میفرماد صحبت سوال میکنه، یعنی از ما اهل بیت سوال میکنه. همه میستن صحرای محشر، خدا میفرماید خب من به تو علی دادم تو چه کردی؟ من به تو حسین دادم تو چه کردی؟ من به تو مهر فاطمه زهرا رو دادم تو چه کردی؟ هر کی خدا این نعیم ویژه رو، این نعمت ویژه رو بهش عنایت کرده، بدونه که روز قیامت خدا سوال ویژه‌ای در این باره خواهد کرد. یه کاری برای امیرالمومنین بکن. نمیدونم، میخواید من الان یه پیشنهاد بدم یه برنامه بریزید یا برنامه دارید خود تنظیم میکنی برنامه تو؟ بله. پس چرا اکثرتون نمیگید پیشنهاد بدید؟ نه واقعا اگه برنامه داری من قاطی نکنم برنامه تو. نه بحث احترام نیست، بحث داریم گفتگوه دیگه. آیون برنامه دارید برای امیرالمومنین یه کاری بکنید یا من برنامه پیشنهاد بدم؟ هم پیشنهاد بدید. روز عید قدیر یه طعام به یک نفر مؤمن بدی، مانند این است که به 1,000,000 پیامبر طعام داده ای. غذا بدید مردم عید قدیر. من تو مکه مکرمه عید قدیر بود، راننده تاکسی از خب اهالی اونجا بود، گفتم حالا دو کلمه باش صحبت کنم. تعرف قدیر خم؟ گفت نه نمیشناسم. آقا میشناسی قدیر رو؟ گفت نه نمیشناسم. بعد گفتم عید قدیر؟ گفت نه نمیدونم. مکان قدیر؟ گفت نه نمیدونم. گفت شما ایرانی ها مناسبت و اینها مناسبتیه پوشیدنیه چیه؟ گفتم آره یه مناسبتیه عید قدیر. گفت شما ایرانی ها زیاد مراسم میگیرید، مثلا من عاشورا میدونم شما میگیرید و چند تا نمونه دیگر هم گفت، ولی ما اینجور جشنها و اینا رو معمولا نمیگیریم. بعد یه دفعه دلم شکست. ضمن این که ممنون امام حسین این کاری کرده که ما عاشورا رو پاس بداریم و دلامون آتیش میزنه عاشورا، همه عالم رو خبر کردیم الحمدلله، ولی دلم شکست که ما عاشورا رو به عالم معرفی کردیم، قدیر رو به عالم معرفی نکردیم. قدیر رو معرفی نکردیم. افطاری میدی ثواب داره، ولی یه نفر افطاری بده 1,000,000 پیغمبر نیست. نظری 28 سفر میدی ثواب داره، عاشورا غذا میدی ثواب داره، هر کاری میکنی ثواب داره، ولی عید قدیر نمیشه. وا نگی نگفته بودی به ما، کسی به ما نگفته بود، من گفتم دیگه. الان مرحوم ملکی تبریزی خدا روز قیامت میخواد سوال کنه از نعمت اهل بیت، باید برای اهل بیت یه کاری بکنی، بی غیرت بازی در نیاری. الان میدونید رسم ما هست، عروسی بچهشو میذاره جشن، مثلا یه مناسبتی، بعد مداح میاره و جشن میگیرن عروسی بچهشه، میگه مثلا امام صادق، مثلا میلاد شما بود، میلاد امام صادق مثلا علیه السلام، یا مثلا 17 ربیع یا یه وقت دیگری نیمه شعبان یا 13 رجب، مراسم عروسی بچهشو خرج اهل بیت میکنه. بله اینه دیگه. بعضی خیلی بیمزن. آخه یعنی چی تو با امام حسین، تو با امیرالمومنین آشنا شدی آتیش نگرفتی؟ بابا تو چقدر هیزومت تره، برو تو آفتابی کمی خوشی. آقا اقیانوس ها رو به آتیش میکشه، خدا نعمت اهل بیتو داده، بعد سوال میکنه از ما. مرحوم ملکی تبریزی پولاشو جمع میکرد در طول سال، ایام عید قدیر 3 شب غذا میداد، به سفارش امیرالمؤمنین علی علیه السلام عمل میکرد. شب اول همسایه ها، شب دوم فامیل، شب سوم علما، به قول معروف رفقای خودش رو صدا میزد. شب سوم داشت پذیرایی میکرد، یه دفعه مثلا بچهش از قسمت زنانه هی غذاها رو میآورد میذاشت بین آقایون، و یه دفعه یه جیغدادی از بین خانوما بلند شد، آقای ملکی تبریزی رفتن میرن چه خبره، ساکت کردن جو و برگشتن، آقا چی شد مرد، بس خانومتون جیغ کشیدن، خانوادتون فرمودید چی، شما شامتون بخورید مشکلی نیست. غذا رو خوردن و گپ و گفت و خندهشون رو داشتن و بعد بلند شدن. حالا خنده رو من تعبیر میکنم دیگه، بالاخره جلسه علمایی و دوستانه حتما باید گفتگوی پر از محبت و لبخند باشه. اومدن برن بیرون، آقا دم در برگشتن فرمودن به رفقاشون اگر کسی وقت داره از دوستان فردا تشییع جنازه پسر ما بیاد. گفتن آقا کدوم پسر؟ فرمودن این پسرمون الان داشت غذا می آورد. چی شد آقا؟ هیچی، اون سر صدا که بود بچه ما پای حوض سر خورد، ضربه مغزی شد، در جا جان داد. آقا چرا نگفتی؟ نخواستم جلسه آقام به هم بخوره. نمیخوام جلسه آقام به هم بخوره. اینجوری مایه میذارن برا علی، سوال میکنن روز قیامت از ما چیکار کردین. اونم برا علی ابن ابی طالب. امروز فکر کنم روز هفتم امیرالمؤمنین علی ابن ابی طالبه. آقا دوست داره ما ازش حرف بزنیم. اونم برای علی ابن ابی طالب. آیت الله مرعشی نجفی خواب دیدن، بیدار شدن فرمودن که کسی به نام شهریار داریم؟ شاید شنیده باشید این داستان رو، میخوام هزارمین بار بگم. عشق ماست محبت مولا به کسی برسه، ماها گداهای در خونه امیرالمومنین. آقا جون هر کی از امیرالمومنین چیزی گرفته بیاد تو جمع ما گداها بگه، ما خوشحال میشیم. تو رفتی گرفتی، این هم رفت گرفت. این قصه های گدایی های پیروزمندانه رو گداها دوست دارن برای هم دیگه تعریف بکنن. آقا شهریار داریم نام شهریار شاعر باشه؟ بله آقا یه نفر هست در تبریز، آقای مرشی نجفی فرمودن بگید بیاد من میخوام ببینمش. هماهنگ کردن و مرجع بزرگوار تقلید اهل صفا و محبت و معرفت، آقای شهریارم انسان با صفا و اهل دل، بله میام. اومدند و مهمانی برقرار شد و خب آقای شهریاری کمی از شعراتون بخونید، چند تا شعر خوندن و خب آقای شهریار اون شعر علی همای رحمت تو چه آیتی خدا را هم بخونید برای ما. یه دفعه آقای شهریار میگه که ببخشید آقای مرشی، شما این شعر رو از کجا گرفتید؟ من اینو تازه نوشتم، هنوز دست کسی ندادم، پیش خودمه. چند شب پیش، نصف شب من نوشتم. عجب، کدوم شب؟ بله همون شب ما داشتیم خواب میدیدیم شما در محضر امیرالمؤمنین بودین، شعرا داشتن مدیح سرائی های خودشان را میخواندن، حضرت فرمودن بگید شهریارم بیاد. شما اومدی و من که شما رو نمیشناختم، اسم شما رو تو خواب فهمیدم چیه. بعد شما اونجا شعر خوندی، من یادم مونده، گفتی علی همای رحمت تو چه آیتی خدا را که به ما سوا فکندی همه سایه هما را. حضرت به شما صله دادن، از شما تشکر کردن. دیگه شهریار میگفت انقدر گریه کرد از حال داشت میرفت. آقا یعنی یه گوشه‌ای، یه نیمه شبی، یه کسی تنهایی بشینه یه جمله در مورد شما بگه، آنن تو بهشت و رضوان الهی صداش میزنی، ازش تشکر میکنی. چقدر خوب آدم برای این خانواده کاری بکنه، ازش بر بیاد. برو ای گدای مسکین در خانه علی زن، برو در خونه امیرالمومنین رو بزن. کسی یه قدم برای علی ابن ابی طالب برداره، جمله‌مو بگذارید تمام بکنم، چند تا دعا کنم. خدایا به حق امیرالمؤمنین علی علیه السلام ما رو از این ماه رمضان دست خالی بیرون مبر. خدایا به حق امیرالمؤمنین ما رو جزو شهدای پای رکاب آقا امام زمان قرار بده. خدایا به حق امیرالمؤمنین دشمنان امیرالمؤمنین در همه جای عالم خار و نابود بگردان، دوستان امیرالمومنین همه جا سرفراز بگردان. خب حالا اگر یه وقت زیاد مایه گذاشتی برای امیرالمومنین، هنر نکردی ها، بهت بگم این امیرالمومنین کسیه که فاطمه زهرا دختر پیغمبر با تمام وجود فدای او شد. یه وقت اگر سیلی خوردی برای امیرالمومنین، فکر نکن کاری کردی، این دختر پیغمبر بود که برای علی سیلی خورد. ما ارزشمون چیه در این میدان؟ یه وقت اگر لا اله الا الله، نمیخوام روزه بخونم، چرا نخونم روزه هفتم امیرالمؤمنین؟ یه وقت اگر پهلوتو شکستن در راه علی، فکر نکن هنر کردی. این علی خانه ای دارد که در خانه او پشت در بین در و دیوار فاطمه قربانی شده است. اینجا چنین خانه با عظمتی است، اینجا خانه ایست که رسول خدا می آمد دست به کنده در می گذاشت، السلام علیکم یا اهل بیت نبوه، انقدر احترام به خانه علی می گذاشت که مردم یاد بگیرن، نه اینکه بیان با لگد به سینه در نیم سوخته بزنن. صدای ناله فاطمه به آسمانها برخیزد. الا لعنت الله علی القوم الظالمین.
در ره دین رهنمای